شب بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. تشکر میکنیم از همراهی گرم و صمیمانه همه شما بزرگواران. آخرین برنامه شبهای فرهنگ نام داره. مدت این برنامه 27 دقیقه است. دعوت میکنم بشنوید.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملتایی که کسی مثل فردوسی دارم به کسی مثل شاهنامه دارم.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام. به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. از تن بدخیم تا تن خوشخیم، اصطلاح وجودی سوژه در نزد مولانا عنوان صحبت‌های آقای دکتر حمید رضا شعیری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس است که در برنامه امشب شب‌های فرهنگ تقدیم شما می‌کنیم. این سخنرانی چندی پیش در همایش ملی متن‌پژوهی ادبی ایراد شده بود که به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شده بود.
مبنای عرفان تن هست و بدون تن عرفان وجود نداره، یعنی به وجود نمیاد یا شکل نمیگیره. من از دو تا تن صحبت کردم، تن بدخیم و تن خوشخیم. این دو تا رقیب هم هستن و بعد در مذاکره با هم و در دیالوگ با هم قرار دارن. یعنی دو تا تن هم دیگر رو در واقع مرتب دنبال میکنن، تعقیب میکنن، رقیب هم هستن، از هم سبقت میگیرن یا از هم عقب میفتن، یکی از دیگری عقب میفته یا یکی. حالا چگونه؟ یعنی بر اساس چه اتفاقی این ویژگی شکل میگیره؟ از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان بر شدم، مردم از حیوانی و آدم شدم. ببینید همش تنه تا میرسه به آدم شدن، بعد این آدم شدن هم تنه دیگه. و بعد چون یه بار که ما از بهشت افتادیم پایین، یعنی اخراج شدیم اومدیم زمین، تن پیدا شد و دیگه الان از اون زمان تا امروز تن داره کار میکنه در اشکال مختلف، که حالا این خودش داستان و یک ماجراست. اما من به عنوان زبانشناس و به عنوان نشانشناس معناشناس اینو میخوام بگم که ما دو تا سنت داریم. یه سنت زبانشناسی صرف داریم که میگه معنا دو وجه داره، صورت، یعنی اصلا زبان کلا دو وجه داره، صورت و معنی. ولی صورت و معنی تن ندارن. مشکلشون اینه، یعنی مشکل اون سنت زبانشناسی سوسوری و غربی که خیلی هم علمی بود و خیلی هم شهرت پیدا کرد این بود که صورت و معنی دو وجه زبانن، ولی مشکلشون اینه که تن ندارن. و چون فاقد تن هستن مکانیکی هم. ما امروز وقتی نقد میکنیم یعنی اینو میگیم، ما قبلا که اینو نمیگفتیم، مکانیکی هم. اما فرمالیست هم همینو گفتن، یعنی فرمالیست ها هم گفتن زبان فرم است و بنابراین اگر فرم است تنی براش وجود نداره، جسم یعنی نداره و بنابراین بازم پیش ساخته و بازم مکانیکی است. اینا اینو گفتن. دستور زایشی وقتی آمد، دستور زایشی روایت وقتی آمد، اونم در دهه 60 دوباره بر این تاکید کرد که تو روایت هم تن وجود نداره، چون روایت تو کاغذ شکل میگیره و اینها همه این کسایی که با هم درگیرن تو کاغذ با هم درگیرن، بنابراین حضورشون کاغذیه، پس بازم تن ندارن. ما منتظر باید بشیم تا دهه 90 90 میلادی که تفکر پدیدارشناسی وارد زبان بشه، با زبانشناسی گره بخوره، با زبانشناسی سنتگرا و ساختارگرا گره بخوره، ادراک شهودی و ادراکات ما وارد رابطه ما با زبان بشه و بعد از ورای این رابطه نیروی به زبان وارد بشه که این نیرو از طریق تن وارد میشه، یعنی اونجایی که زبان بیدار میشه، اونجایی که زبان بهش تلنگر میخوره و اونجایی که زبان زنده میشه به دلیل اینه که تندار میشه. و برای اینکه زبان تندار بشه باید نیروی و انرژی از جایی به زبان وارد بشه و بعد اینجاست که سوژه شکل میگیره، یعنی از نظر ما و از دیدگاه ما اون چیزی که ما بهش میگیم سوژه در جهان شکل گرفت، این سوژه تنداره، یعنی باید سوژه‌ای باشه که انرژی هایی رو از جهان دریافت کنه و در برابر این انرژی ها که دریافت میکنه قدرت انتقال به بیرون رو هم داشته باشه، کنش و واکنش هم نشون بده. اینجاست که ما میتونیم بگیم سوژه تندار وارد میشه. حالا تن از چی تشکیل شده؟ از دو چیز، من، خود. من چیست؟ من پوست و گوشتیست که به عنوان یه پایگاه خود رو میسازه. یعنی خود کجا باید سوار بشه؟ خود باید روی پوست و گوشت سوار بشه. این پوست و گوشت تن بنیادیست و خود اون تنیست که در واقع حالا میشینه روی پوست و گوشت، حالا میتونه اوج بگیره، میتونه ادراک کنه، پس اون ادراکه روی این تن پوست و گوشتی باید بشینه. این دوتا با هم مرتب در بدبستانن، در بدبستان. حالا اینکه کدوم ضعیف میشه کدوم قوی میشه، اگر خیلی ضعیف بشه، یعنی اون تن پایگاه تن پوست و گوشتی خیلی ضعیف بشه، تن ادراکی نتونه در واقع از درون این تن پوستی و گوشتی که پایگاه اون هست نیازهای خودش رو بیرون بکشه، دچار از همگسیختگی میشه. و اگر این از همگسیختگی طول بکشه و بر ما مسلط بشه، آخرش میشه خودکشی. ما تعریف ما از خودکشی با روانشناسا فرق میکنه. ما اینجوری تعریف میکنیم، میگیم تن وقتی نتونه حمایت کنه، نتونه این پایگاه رو رهبری کنه، مدیریت کنه، خود از هم گسیخته میشه. من نتونه، خود از هم گسیخته میشه. وقتی خود و من نتونن با هم دیالوگ کنن، از هم جدا میشن، چند پارچه میشن، تضعیف میشن. و اگر این ادامه پیدا کنه، یکی از آسیب ها خودکشی است. یک تقسیم بندی وجود داره، من این تقسیم بندی رو میگم از انواع تن، بعد میپردازم به بحث اصلی تر. اول تن فیزیکی، یعنی تن مادی، همین تن پوست و گوشتی که ازش صحبت میکردم که تولید انرژی میکنه، یه جایی نیاز به تولید انرژی دیگه، حالا این انرژی ها رو من روش نام نمیذارم، مبهمه، ولی شما حسش میکنید. شما وقتی میگید بدنم گرم شد، وقتی میگید بدنم سرد شد، وقتی میگید احساسه، میگیم گر گرفتم، این چیه؟ شما در تن گر میگیرید، آتش در تن انگار راه افتاده، یا سرد میشه برعکسش میشه. پس بنابراین این تن فیزیکیه. تن دوم تن مرجعیه که مرتب ما بهش ارجاع میدیم، یعنی خود، یعنی ذهن، یعنی ادراک، یعنی خود به این تن فیزیکی ارجاع میده، پس مرجع. یعنی برای اینکه خود بتونه خودشو نگه داره و بتونه از خودش دفاع کنه یه مرجع نیاز داره دیگه. مرجعش میشون پایگاه فیزیکی. مثلا من اگر حس قریبی به من دست بده، مثلا حس قربت، حس آشنایی، این حس آشنایی و حس قربت هر دو فرقی نمی کنه، مرجعش تنه، یعنی تن خودش رو ناشنا پیدا میکنه، چون تن فیزیکی ناشنایی پیدا کرده، بنابراین اتفاق برای اون میفته. تن سوم تن تکراریه، یعنی تنی که خودش رو تکرار میکنه و از طریق این تکرار احساس امنیت میکنه. من بهش گفتم تن امنیتی. یعنی چی؟ یعنی این که تن محافظه‌کاره. تن محافظه‌کار تنیه که خودش رو تکرار میکنه و با این تکرار برای خودش یک حصار امن درست میکنه که بتونه تو این امنیت احساس آرامش کنه. و ما بهش میگیم تن آشنا، یعنی تن همانی، من بهش جایی گفتم. و تن چهارم رو بهش گفتم فراتن، یعنی تنی که حالا پرسپکتیو میسازه، یعنی تنی که خودش رو باز میکنه به جهان، عبور میکنه از خودش، خودش رو دیگه تکرار نمیکنه. به جای اینکه خودش رو تکرار کنه، ریسک پذیری پیدا میکنه، استعاره درست میکنه، استعلا درست میکنه، از خودش عبور میکنه و دیگر تنی رو به وجود میاره. پس بنابراین دید اونجایی که مثلا یهو شما یه حس، حالا داریم تو مولانا زیاد داریم مثال ها هستن، یهو یه حس سبکی به شما دست، انگار که هیچی وزن ندارید، اینجا اون تن رها شد، یعنی از خودش عبور کرد. اینم میشه فراتن.
شما شنونده شب‌های فرهنگ هستید. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه در همین ساعت با موضوعات مختلف ادبی، فرهنگی، هنری، فلسفی، عرفانی و دینی تقدیم شما میشه. در ادامه برنامه همچنان با ما همراه باشید.
اگر تن فیزیکی بر ما حاکمیت پیدا کنه، جایگاه انرژی، حرکت، قدرت تنش. اگر تن تکراری بر ما چیره بشه، کنترل، محافظه‌کاری و کنترل، یعنی خودمون رو کنترل میکنیم. ما خیلی جا خودمون رو مدیریت میکنیم. مثلا من الان میخواستم بیام بالا، میتونستم مستقیم بیام بالا دیگه، ولی دور زدم رفتم از اون پله آمدم بالا. یعنی من تن خودم رو کنترل کردم تا با تن محیط همراه بشه. و خیلی جاهای دیگه، مثلا تو بعضی از فرهنگا تن شما باید فاصله خودش رو با تن دیگری نگه داره. تو بعضی فرهنگا 40 سانتی، این رو حال تو کتاب در واقع بود پنهان خیلی خوب گفته. مثلا تو بعضی فرهنگا فاصلتون با 40 سانتی باشه، در بعضی فرهنگا 60 سانتی، در بعضی فرهنگا باید 0.5 متر یا 1 متر فاصله با دیگری نگه دارید، وگرنه تهاجم محسوب میشه. این تن فرهنگی. حتی تا اینجا در واقع قضیه بشه، پس تن باید کنترل بشه، نظام کنترله. اما توی فراتن ما در جایگاه تحول قرار میگیریم. تن باید تحول پیدا کنه، باید قدرت رها شدن پیدا کنه و رها شدگی که حالا اون هم تو مثال معلوم میشه. خب حالا پس بنابراین با توجه به این تقسیم بندی که الان گفتم، یا تن خیلی عادت میده خودشو، میشه تن تکراری روزمره. تمام کارهایی که ما در روزمرگی میکنیم تن تکراریه. مثلا سوار ماشین میشیم، سوار مترو میشیم، میریم سر کار، بند کفشمون میبندیم، میریم رستوران غذا میخوریم، اینا همه تن تکراریه. چه جوری قاشق دست بگیریم، کجا بشینیم، چه جوری بشینیم، و اینا تن تکراری، این تن عادت، عادت وارگی است. در این حالت در واقع کنش ها و واکنش های ما بر اساس عادت ها تنظیم میشه. چیز اتفاق عجیبی نیست، اتفاق عجیبی نیست، انگار که تن ما دایره المعارفی شده، مثل دایره المعارف عمل میکنه. اما یه تن آرمانی داریم، این مهمه. یعنی تن آرمانی یا تن اسطوره‌ای تنیه که عادت ها رو دور میریزه، از تکرار روزمرگی بیرون میاد و کارکرد اسطوره‌ای پیدا میکنه، جنبه اسطوره‌ای پیدا میکنه. عادت براش مهم نیست، ارجاع یا مرجع سازی براش مهم نیست، ولی تخیل، اینجا تن باید برسونه خودش بالا. برسونه خودشو به حوزه تخیل و صور بسازه، صور خیال رو بتونه شکل بده، و اگر به اینجا برسه دیگه از مرزهای معنای عادی روزمره عبور کرده و معناهای نو برافکنده. در شعر اگر شعرا شعر نو میافکنن به همین دلیل این عبور رخ داده. میرسیم به مسئله حضور. پس بنابراین تن اگر قدرت ادراک پیدا کنه و اگر از عادتهای روزمره عبور کنه و بتواند تبدیل به تن فراتن بشود، بنابراین آرمانگرایی در او شکل میگیره و حالا حضور داره. حالا حضورش حضوره اون حضوریه که دیگه حضور تکراری روزمره نیست، یک نوع حضور فرا حضور، یعنی استعلایی استعالی یافته است. مثلا شما زمانی که موسیقی گوش میدید، از این به بعد حالا تا حالا همتون این کارو کردید، ولی وقتی موسیقی گوش میدید و موسیقی که در واقع شما رو میبره، شما به تن خودتون توجه کنید، دوچار چه حالتی میشه تنشون؟ از تن تکراری خارج میشه دیگه، به جایی که شما در وجودتون احساس حرکت میکنه، این نشستید ولی چیزی داره تن شما رو میبره، ولی شما نشستید ولی تن میره، یعنی انگار تن از شما جدا شده و داره جلوتر از شما میره. این همون اتفاقیه که مثلا با گوش دادن موسیقی بعضی موقع در ما میفته. پس حالا سه تا تعریف برای تن اگر بخوام انجام بدم به طوری که بخوام نتیجه بگیرم از صحبت‌های قبلم، میگم یه تن، تن ساختاریه، عادت، عادت وارگی، تکرار. یه تن، تن رخدادیه، تولید ریسک، حادثه. و یه تن، تن آرمانیه که حالا باید به صور خیال برسونه خودش. پس ما در یک چالش و یک تناقض اساسی در مسئله بحث تن قرار میگیریم و اون اینه که از یک سو تن ما، یعنی چالش دیگه، ما تن ما با مرتب در چالشه، ما با تن ما درگیریم از صبح تا شب. مثلا بعضی دیدید میگن ما نمیتونیم بخوابیم، خب تن در چالشه دیگه، تن با خودش در چالشه، نمیتونی چرا بخوابی؟ بعد قرص میری میگیری، با قرص میخواب، آخه این که نشد که. تن باید خودش کار خودش انجام بده، تن باید به موقع بخوابه، به موقع بیدار شه، اینجا ایراد وجود داره. با قرص حل نمیشه، قرص فقط داروی موقته، راه حل رو باید جای دیگه یافت و مشکل رو جای دیگه پیدا کرد. بنابراین چالش تن با تن، آشوب تن با تن، گسست تن از تن، از هم گسیختگی تن، اینا چالش هایی هستن که برای تن وجود داره و بنابراین من تن رو یک فرایند میدونم که این فرایند همواره در حال تحوله. یعنی من تن رو هیچ وقت ایستا و هیچ وقت یک تن پوست گوشتی یعنی فیزیکی نمیدونم، تن محل آشوبه. من الان مثال زدم، گفتم گر میگیره، سردش میشه، عرق میریزه، داغ میشه، اینا همه نمود چی هن؟ اینا همه نمودهای، یعنی وقتی معنا میخواد نمود پیدا کنه در تن، تن عرق میکنه. وقتی معنا میخواد نمود کنه در تن، صورت شما قرمز میشه، سرخ میشه و و و الی آخر. اگر تن بر ماندگاری و تکرار و محافظه‌کاری اصرار کند، این میشه همون بیفایدگی. اما اگر در واقع تن بتواند از خود عبور کند، قدرت عبور از خود رو پیدا کنه، میشه تن پویا. پس یه تن پویا داریم، یه تن محافظه‌کار. تن عادت تن محافظه‌کاره، تن پویا تن دیگر طلبه، یعنی در حال رشد و در حال تغییر و تحول.
استعلاء وجودی، سوژه در نزد مولانا، موضوع امشب برنامه شب‌های فرهنگ در کلام دکتر حمیدرضا شعیری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. بخش پایانی صحبت‌های ایشون رو می‌شنویم.
اگر تن ساختار باشه مثل یک یونیفرم، نظامی ها رو دیدید یه یونیفرم یکسان دارن، چون ساختار بهشون دستور میده اینطوری راه برو، اینطوری هم بشین، اینطوری سلاح رو بگیر. این تن ساختاریه، مکانیکی، باید کار تو انجام بده، تجویزی. ما بهش میگیم تن تجویزی. یکی. دوم میگیم تن رخدادی. تن رخدادی زمانی است که سوژه این قدرت رو پیدا میکنه که در تابع صرف دستورات تجویزی نباشه. این تن فقط تجویز نیست، یونیفرم نیست و مثل یونیفرم عمل نمیکنه. تن قدرت خلاقیت پیدا میکنه، تو قالب های کلیشه‌ای قرار نمیگیره، از کلیشه میتونه عبور بده خودشو. خب پس میشه تن چی؟ تن رخدادی. بعد پس بنابراین مثلا ما رستم، سهراب، سیاوش، اسفندیار، اینا تنهای رخدادی هم دیگه، منحصر به فردن، تو قالبای کلیشه‌ای که نمی گنجن که، هی رخداد درست میکنه. پس اون چی که گسست است، یعنی در ابتدا گسست بوده، اگر بتواند به توازن ادراکی برسد با جهان، و اگر بتواند به شکلی که بله، اگر بتواند اون توازن ادراکی رو پیدا کنه، و اونطور که آمبیر ژیسلن، یکی از متخصصان حوزه تن در نقاشی میگه، فرایند زیبای شناختی مبتنی بر توازن قبا بین من، یعنی بین خود و دنیاست، چرا که خود تکراری یا خود همانی و خود دیگری مانند دو روی یک سکه و همواره در دیالوگ و بدبستان و مذاکره با یکدیگرند و همواره جای خود را به یکدیگر میدهند. اما برتری خود دیگری در این است که همواره سوژه یا کنشگر را دعوت به حرکت به سوی چیزی متمایز و برجسته کند. اینجاست که تن رخدادی، تن رخدادی تنی که برجسته بشه، برجستگی در خلاقیت و در متمایزه. اگر دوچار روزمرگی و دوچار شرایط مکانیکی و ساختاری محافظه‌کار تن بشیم، ظرفیت‌های بسیاری از حضور تن رو از دست دادیم. تن خیلی ظرفیت داره و اینقدر ظرفیت داره که حلاج میشه دیگه، یعنی دیگه جاییست که کسی نمیتونه پیدا کنه اونجا رو. پس بنابراین نتیجه این دیالکتیک نمیتواند چیزی جز مذاکره پیوسته بین از یک سو عقل محوری و از سوی دیگر فانتزی، حالا ما میگیم تخیل، اینجا میگیم باشه. اگر تن بیشتر عقل محور باشد، تن نهادی است. ما یه تنی داریم به نام تن نهادی، نهاد محور. چرا؟ چون عقلانیت برش مسلطه. اما اگر تن به تن فانتزی و تخیلی تبدیل بشود، اینجا به اسطوره و آرمان نزدیک میشود و مجموعه این صحبت ها منو میبره به سمت حالا پس دو تا تن میتونه شکل بگیره در ما به نام تن خوشخیم و تن بدخیم. تفاوت این دو تا در چیست؟ تن خوشخیم همگراست، ادراکیست، تعاملیست، مذاکره‌ایست، در راستای تعامل فرهنگی حرکت می کند، هویت مثبت دارد. پس تن خوشخیم تنیست که قدرت شاعرانگی در او حرکت می کنه و موج می زنه. اما تن بدخیم چیست؟ برعکس، تن بدخیم واگراست، ناکوک است، موسیقیش ناموزون است، انگار که از کوک در اومده، نمی زنه دیگه، از کوک در اومده. این تن بدخیمینه دیگه، کار نمی کنه، خارج می خونه. در آواز میگن خارج خوندی، تن بدخیم هم خارج می خونه. رو به اضمحلال است، رو به از هم گسیختگی است. و گفتم در ابتدای صحبت که اگر این از هم گسیختگی به اوج برسه، نهایتش میتونه به خودکشی منجر بشه. پس بنابراین هویت نیافته و بدون انسجام است. تن بدخیم، تن مشروعیت ناپذیر هم میتواند باشد، اما بستگی به موقعیت دارد. اصطلاحات رو نگاه کنید، هیکل قناص، هیکل بیقواره، تن چقه، هیکل ناجور، اینا بدخیمی صحبت میکنن تو اصطلاحی داریم، تو اصطلاح زبان. و اما تن رخدادی، تن استعاری، یعنی تن رها، تن منبسط، تن سبک، تن متعادل، تن موزون. یک مورد دیگه که مولانا همیشه ازش صحبت میکنه که تن زندان است، به همین دلیل بدخیمه، زندانه. و براش ماجرای زیادی وجود داره که معروفترینش که شما میدونید توتی و بازرگانه. در توتی و بازرگان، خب یه توتی در قفس دیگه، در شرق در سرزمین فارسیان، و یه توتی هم در هند، توتیان دیگر در هند آزادن. و توتی در قفس این تقاضا رو میکنه که اگر رفتی سلام من رو برسون و بهشون بگو که من اینجا تن نزار دارم و تنم بدخیم شد، در قفس گیر. و وقتی بازرگان بر میگرده و پیام رو میرسونه که میگه تا من گفتم توتی بیفتاد و بمرد، توتی در قفس میفته و میمیره، و بعد هم وقتی او رو بیرون میگذارن پر میکشه به درختان. پس بنابراین برای اینکه تن بدخیم خوشخیم بشود، باید از قفس تن رها بشود.
برنامه امشب شب‌های فرهنگ با همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ به پایان رسید. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. شب بخیر، خدا نگهدار.
فرشمونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام دیگه.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
اوستا این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟
گرفتم. پس بپر یه دست لنت بگیری. یا
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا خیسه. ببی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. ساعت 22 ایران، تهران، شبکه رادیویی فرهنگ.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید